بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و رویه سلاستون لا یسلم منها احد، التیرتو و الحسد و زنو. بحث در فقرات آخر حدیث رفعه، اون مقداری که مربوط به بحث براءت بود مرحوم شیخ مطرح کردن و به این نتیجه رسیدن که رفع ما لا یعلمون یعنی رفع وجوب الاحتیاط. در جایی که علم نداری، شک داری مثل شبهه تحریمیه، وجوب احتیاط رفع شده. اقتضا داشت شارع به خاطر اهمیت حرام چه شما به حرام واقع نشوید احتیاط واجب کنه، وجوب ارشادی طریقی، نه وجوب نفسی مولوی. یعنی وجوب الاحتیاط رو لعجل عدم الوقوف الحرام واجب بکنه، اما للامتنان علی الامه این وجوب احتیاط رو رفع کرده. به تبع این مؤاخذه و استحقاق عقابم رفع شده. یعنی لو فرض چه به حرام واقع بشوی، وقوف الحرام اتفاق بیفته، چون وجوب احتیاط نیومده شارع مقدس این وقوف الحرام را در اون فضای شک مؤاخذه‌شو برداشته، استحقاق عقابشو برداشته. پس اونی که حقیقتا رفع شده مؤاخذه نیست، استحقاق العقاب نیست، چون اون اثر عقلی است، اثر عقلی مخالفت، اثر عقلی معصیت. اونی که رفع شده وجوب الاحتیاط. و بحثایی هم کرد که آخه رفع باید باشد تا رفع بشه، فرق داره با دفع. فرمود اینجا رفع هم از دفع، و اینجا چون اقتضا داشت شارع بیاورد وجوب الاحتیاط رو، به اعتبار این کلمه رفعه به کار برده شد. این خلاصه الکلام و میشه استفاده کرد در شبهات تحریمیه. رفع ما لا یعلمون یدل بر این که براءت هست، عقابی در کار نیست، مؤاخذه در کار نیست، ولو در واقع به حرام واقع بشوی، چون شبهه است، شک فی تحریمه، به درد میخوره. حتی در مقابل ادله اخباریین هم میتونه وایسته، مثل آیات نبود که اونجا میگفت بیان نکنیم عقاب نداره، اینجا میگه نه، در فضای شبهات تحریمی اصلا بیانم کرده ایم، بیانمان هم این است که احتیاط واجب نیست. فقرات آخر مربوط به بحث ما دیگه نیست، ولی لتکمیل البحث مرحوم شیخ این سه تا فقره اخیر را معنا میکنه. رفع الحد حسد یعنی چه؟ حسد رفع شده. ایشون فرمود به معنای اظهار الحسد نیست، چون اظهار الحسد حرامه. یا حسدی که در عمل ترتیب اثر داده بشه اون حسد حرامه. پس اینجا حسد رفع شده چه چیزیه؟ میگه حسد در قلب وقتی به زبان نیومده، وقتی اظهار نشده، وقتی ترتیب اثر داده نشده، این حسد رفع شده. یعنی یا حرمتش رفع شده، اصلا حرام نیست این حسد، یا حرامم باشد مؤاخذش رفع شده. اصطلاحی چه شیخ به کار میبره، حرامون معفو. این مربوط به حسد. بعد روایات میاره، چه این روایات نشون میده چه حسد اگر به ترتیب اثر برسه، یعنی به خاطر حسد شما مرتکب غیبت بشوی، مرتکب بهتان بشوی، مرتکب سایر معصیت ها بشوی، یا به زبان بیاوری این حسد رو، اونجا این حسد حرامه. اما اگر این حسد فقط در قلب باشه، این خیلی ها بعضا این رو دارن، لاچن معفوه. اینا رو، این قسمت رو بخونیم، حسد رو. روی سلاست لا یسلم منها احد، روایت شده سه گروه هست از این، هیچ کسی از اینها سالم نیست. سه تا گروه از گناهان هست، سه تا گروه از روحیات هست. یکی التیره، فال بد زدن. بعضی وقتا انسان به ذهنش در قلبش خطور میکنه چه این انگار انتخابم خوب نیست، فال بد میزنه. والحسد والزن، خب از میپرسن از معصوم، فما نسنا، اگر کسی سالم از این ستا نیست پس چیکار کنیم ما؟ شما خودت میگی همه مبتلا میشن به این ستا. امام میفرماید مبتلا شدی ترتیب اثر نده. اذا تطیرت فمزه، اگر فال بد زدی به راه خود ادامه بده، ترتیب اثر نده به این. و اذا حسدت فلا تبقه، اگر حسادتت گل کرد، حسود شدی نسبت به شخصی، فلا تبقه، در عمل حسادتت رو ترتیب اثر نده. بقی یعنی ترتیب اثر دادن در عمل. و اذا زننت فلا تحقق، اگر سوء زن کردید به سوء زنت تحقق خارجی نده، یعنی به خاطر سوء زنت ترتیب اثر نده. مثلا تا دیروز نماز میخوندی پشت سر کسی، الان سوء زن نداری، به خاطر این سوء زن بیایی این ترتیب اثر بدی و نخونی، نه، ترتیب اثر نده. خب این بقیه چه در اذا حسدت هست، عرض کردم دیگه، بقیه یعنی استعمال الحسد، والبغی عبارت عن استعمال الحسد، ترتیب اثر دادن به حسد. بقیه چه به زناکار میگن بقیه، چون بقیه در لغت طلبی سه مقترن با عمل باشه. این فرد چون تطلب الحرام، تفعل الحرام، اینو میگن بقیه. حسدی که به مرحله بقیه برسه، یعنی در عمل ترتیب اثر داده بشه. و همچنین در روایات میاد، در روایت خصال، که ان المؤمن لا یستعمل حسده، مؤمن به حسدش ترتیب اثر نمیده. این روایت معناش نیست مؤمن حسد نداره، مؤمن به ترتیب اثر نمیده به حسدش. ولذا ات فی الدروس من الکبائر فی باب الشهادات اظهار الحسد، به همین خاطر شهید اول در کتاب دروس از گناهان کبیره در باب شهادت، در باب شهادت چون شاهد باید عادل باشه، اونجا زمینه پیدا شده گناهان کبیره رو بنویسن. در اونجا آورده اظهار حسد گناه کبیره است، نه خود حسد. و همچنین فشرایه ان الحسد معصیتون، حسد حرامه. شرایه عبارتش با این سازگاره که حرامون معفو، و چز از زن و بالمومن حرامه. اما و تظاهر بزالش گادهون فلعداه، اگر به زنت تظاهر کنی، اظهار کنی، به حسدت اظهار کنی، یعنی ترتیب اثر بدهی، این عدالتت رو مخله، مخله به عدالته. خلاصه این روایات رو شما پیگیری کنی، این روایات خیلی زیاده و نشون میده چه اونی چه حرامه، اونی چه معصیت مؤاخذه داره، اون ترتیب اثر دادن به حسده. خود حسد اگر در قلب فقط بمونه، این درسته اثر وضعی داره، انسان رو از رشد نجه میداره، ولی لا چن از لحاظ اخلاقی این تو این اثر رو داره، اما از لحاظ فکری اینطور نیست. انسان کار حرامی چه قابل مؤاخذه است مرتکب شده. ولی انصافا نفی کثیر من اخبار الحسد اشاره تو الی زالک، زالک یعنی به این که اظهار حرام است، لاچن خود حسد فی حد نفسه یا حرام نیست یا معفوه. خب عبارت دومی تیره هست. تیره چیه؟ تیره یا تیره هر دو خونده شده. این در اصل به معنای فال بد زدن با پرنده است. قدیم وقتی انسان خارج می شد از خونه، اگر مثلا چلاغ می پرید، معلوم بود که این الان چه خارج می شه از خونه به مقصدی، این نه، آخر انجامش عاقبتش خوب نیست. فال بد می زدن با این مثلا پریدن چلاغ، یا با مثلا از سمت چپ شجر می پرید یه نوع فال بد می زدن. اینو بگن تطیر، چون نوعاً با پرنده ها این تطیر اتفاق می افتاد، خصوصا با چلاغ، به همین خاطر لغت تطیر به کار برده شده. و الا تطیر الان به معنای فال بد زدن، ولو پرنده هم نباشه. خب این فال بد زدن که انسان بعضاً به ذهنش میاد، آیا خود این فال بد زدن حرامه؟ میگه نه، این رفعت تیره یعنی مؤاخذه بر این فال بد زدن رفع شده، یا به این معناست. خب فال بد زدی ترتیب اثر نده دیگه، توکل کن بر خدا و انجام بده، به این معنا. یا اثر این فال بد زدن اثرش چیه؟ انسان وقتی فال بد میزنه دیگه نسبت به اون ادامه کار مایوس میشه، دنبال کار نمیره. مثلا میخواست سفر کنه، از اون سفر امتناع میکنه. شارع مقدس به اینجا رفعی کرده، یعنی این امتناع رو رفع کرده، گفته این امتناع رو اینجا رفع به این معنا باشه با نهی زیاد سازگاره، یعنی این امتناع، این دنبال کار نرفتن رو نه، اینو انجام نده، دنبال کار برو. پس رفع المؤاخذه یا رفع اثر التیره، این هم عبارت دوم. عبارت سومی که یعنی آخرین عبارت در حدیث، وسوسه در تفکر در خلقه، یا تفکر در وسوسه در خلقه. البته عبارت اولی مناسب تر، انسان وسوسه در تفکر، نه تفکر در وسوسه. در موضوع وسوسه چه انسان تفکر نمی کنه. یه وقت روانشناسه، موضوع تحقیقش وسوسه هست، یه وقت نه، انسان‌های معمولی وسوسه میکنن در تفکر در خلق، یعنی زیاد زوم میکنن در این که خلق کردن چجور بوده، اینو نهی کردن. وسوسه در رفع میدونید چه این وسوسه در خلق، خلق اینجا به تو معناست، یکی معنای مستری خلق کردن یعنی کار خدا، تفکر در کار خدا به شکل وسوسه وار، این رو انسان انجام بده. خب وقتی به این نحو انسان به وسوسه بیفته، خب سوالات خلاف توحیدم به ذهنش میرسه، اگر همه چیز رو نیاز به خالق است، خود خالق چه چیزی خلق کرده؟ خب اینو بعضی از فیلسوف نماهای غرب هم در کتاب‌هاشون نوشته بودن، که من در بچگی مثلا به قانون علت و معلول معتقد بودم، بعد به این نکته رسیدم که اگر همه چیز نیاز به علت داره، پس خدا علتش چیه؟ این نفهمی و عدم دقت، بعضا عدم مطالعه، عدم آموزش در اعتقادات ناشی میشه و این جهالته، باید آموزش داده بشه. ولیکن این وسوسه ها در ذهن در امت اسلام حرام نیست، خلاصه به ذهن میاد دیگه، در امم سابقه حرام بود اما رفع مؤاخذه بر این نوع وسوسه ها. خلق رو مستری معنا کنیم به این معنا میشه، خلق رو اسم مفعولی معنا کنیم در مخلوق، تفکر در کارهای مخلوق به شکل وسوسه وار، یعنی یه نوع تجسس، جاسوسی کردن، انسان این رو این کار رو انجام بده، این هم انسان رو به سوء ظن وادار میکنه. البته صرف تفکر باشه حرام نیست، اما به این تفکر لباس عمل بپوشانه میشه تجسس، این میشه حرام. یه وقت تو ذهنشه فقط این فرد چی کار میکنه، یه وقت نه فقط تو ذهنش نیست، در عمل هم پیگیری میکنه این فرد چی کار میکنه، که اسمشو میگن تجسس، جا لا تجسسو بینه، میگه اونی که فقط تو ذهنت میاد اون رفعه. بخونیم اما تیره، تیره رو دو جور میشه خوند، به فتح یا تیره، یا اگر یسکن ساکنم داده شده تیره، و هیه فی الاصل التشعم به تیر، فالبت زدن توسط پرنده، به سبب پرنده، انسان به سبب پریدن یک پرندهی فالبت میزن. لأن اکثر تشعم العرب کاذبه، چون اکثر فال زدن عرب با این تیر بوده، به همین خاطر از اون عبارت تطیر استفاده شده، خصوصا الغراب، مخصوصا کلا. و مراد از رفعت تیره یعنی چه؟ اما رفع المؤاخذه انها، بر این فال بد زدن مؤاخذه نیست، ترتیب اثر نده مؤاخذه نیست. و یؤیده ما رویه، مؤید این معناست اون روایتی که اومده ان تیره شرک کن و انما یذهبه توکل، تیره یه نوع شرک به خداست، انگار فکر میکنی عالم به غیر خدا اداره میشه و شما فال بد میزنی، یعنی این کاری که میخوای اقدام کنی، تصمیمی که گرفته ای، موانع غیر خدا میاد این تصمیم شما رو به سرانجام بد میرساند، این یه نوع مخالف با توحید، شرک، توکل درمانشه، چون سبب ساز و سبب سوز خداست. در کتاب های الهیات خونده اید توحید افعالی، تمام مؤثرات و اسباب به شکل تعلیقی به خدا وابستن، در عالم اونی که مستقل به سببیت اون خدای متعاله. پس یا صرف تطیر مؤاخذه نداره، و اما رفع و اثرها، اثر این تیره رفع شده، اثر تیره چیه؟ اثر تیره عدم اقدامه، اثر تیره امتناع از ادامه است. لأن تطیر کان یسد دهم من مقاصدهم، تطیر سبب میشد اینا رو مانع بشه از مقاصدشون، از پیگیری ادامه کارشون. میگفت فال بد زدم، نمیخوام ادامه بدم. فنفاه و شاره، شاره نفی شرده. پس اینجا رفعه به معنای نفش شاره ان تیره، یعنی ان اثر تیره، انگار رفع به معنای نفی و نهیه. خب ظاهر البته اولیه، چون رفع اینجا با وحدت سیاق سازگار با معنای اولی داره. اگر رفعت تیره مستقل می اومد جدا از اون هشتا فقره، این معنا رو میتونستیم بکنیم. رفعت تیره یعنی ادامه بده، نهی میچرد از ادامه ندادن. اما ظاهرا نه، رفع اینجا به یک معنا وحدت سیاق داره. خب آخرین فقره، اما الوسوسه فی التفکر فی الخلق شما فی النبوی ثانی او التفکر فی الوسوسه فی شما فی الاول. ما دو تا حدیث آوردیم، یکی رو اول مرحوم شیخ عنوان شروع بحث آورد، نبوی اول، دومی رو بعدن در وسطها اوورد، در صفحه 36 اومده که مرفوعه هست. این دوتا در این مسئله دو عبارت دارن، وسوسه فی التفکر فی الخلق، تفکر فی الوسوسه فی الخلق. البته به یک معناست، انگار قلب شده اونی که اصل اولیه، وسوسه فی التفکر فی الخلق. اون تفکر فی الوسوسه فی الخلق، این میشه بحث تحقیقات روانشناسی وسوسه. اونی که بحث عرفیه، اینی که انسان به وسوسه بیفته. وسوسه در چی؟ وسوسه به این که تفکر کنه، زیاد به فکر فرو برود در بحث خلقت یا در بحث مخلوق. اون خلق رو دو جور احتمال دادیم. ولعل ثانی اشتباه من الراوی، این دومی که التفکر فی الوسوسه است، اشتباه از راوی است یا از باب قلب در کلامه. یعنی بعضی وقتا این گونه مجازات به کار میبرن. در هر حال معلومه خلاصه معنای این وسوسه فی الخلق چیه. والمراد بهی کما قیل، مراد از این وسوسه فی التفکر فی الخلق، چنانچه مرحوم مجلسی در مرآت العقول آورده، مرآت العقول شرح کافیه، احادیث کافی اونجا شرح داده شده، حتی سندش اونجا ارزیابی شده، کتاب خیلی مفیدیه. ایشون در اونجا اومده فرموده وسوسه شیطان للانسان عند تفکره فی امر الخلقت. شیطان برای انسان وسوسه میکنه وقتی در رابطه با خلقت میخواد فکر کنه. چجور وسوسه میکنه؟ میگه چه خب شما چه میایید میگید هر چیزی خالق داره؟ خدا خالقشیه. خدا کجاست؟ عین الخالق، من خلق الخالق. اینا وسوسه هایی که شیطان برای انسان در ذهنش میاره. خب این وسوسه ها به ذهن اومدن معفوه، و قد استفاضت الاخبار بالعفوان. اخبار به شکل مستفیض ما داریم که عفو شده از این وسوسه، این نوع تفکر. مثلا بخونیم این اخبار مستفیض رو. اخبار مستفیض یعنی بیش از سه تاست. به حد متواترم نرسه، خبر واحد غیر مستفیض نیست، یه دونه حدیث باشه. ففی صحیحه جمیل ابن دراج قلت لابی عبدالله، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم انه یقع فی قلبی امر عظیم. بعضی وقتا به قلب من مسائل عقیدتی خلافی میاد، ذهنمو با این وسوسه مشغول میکنه. چه چیکار کنم؟ امام فرمود قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله اون رو از بین ببر تو ذهنت. زمینم میگه هر وقت به ذهنم مسائلی به این نحو میومد لا اله الا الله میگفتم و ذهب عنی، از ذهنم میرفت این وسوسه. یا اینا رو سری میخونم دیگه آسانه. فی روایت حمران عن ابی عبدالله علیه السلام عن الوسوسه، حمران از وسوسه میپرسه و این کسرت، ولو وسوسه زیادم باشه تو ذهنت، وسوسه عقیدتی فکری. امام فرمود لا شئ، اعتنا مشکلی نیست، لا اله الا الله بگو میره. یا فی صحیحه محمد ابن مسلم ابی عبدالله جاء رجل النبی، شخصی اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم قال یا رسول الله انی هلکت، من هلاك شدم، بدبخ شدم. فقال له اتاچ الخبیث، پیامبر فرمود شیطان پیشت اومده، خبیث اینجا یعنی شیطان. فقال لچه، و اومده به شما گفته من خلقچه. سؤالشو به امر قلبیشو پیامبر اینجا بهش خبر داد، یه نوع علم غیب اینجا بهش اظهار کرد. فگلتو پس میگفتی بهش الله؟ فقال الله من خلقهو. پس این تو ذهنت اینا اومد، خبیث یعنی شیطان به ذهنت اومد و به ازت پرسید چه کسی تو رو خلق کرده، تو گفتی الله، بعد سوالو پیگیری کرد فالله من خلقهو. فقلت ای این وصف سرها رو به ذهنت آورد. فقال این فقاله دوم، فقال الرجل، یعنی اون حرفهای پیامبر بود یه نوع اظهار امر غیبیه، یعنی از قلب او خبر داد، از وسوسه او خبر داد. این مرده میگه ای والذی بعثک بالحق قال چزا، اون قسم به اونی که تو رو مبعوث کرده، قسم به خدا قال چزا، بله تو ذهنم همینها رو شیطان القا کرد. فقال زاچه والله محصول ایمان، این خلوص ایمانه، نگران نباش. یعنی که زاچه به خدا به کجا میخوره؟ یعنی این وسوسه خلوص ایمانه، وسوسه چه خلوص ایمان نیست. این زاچه به اون یا رسول الله انی هلکتو میخوره، این که نگران ایمان تستی، این خلوص ایمانه. قال ابن ابی عمر فحدثت زالج، حدیث کردم این رو به عبدالرحمن ابن عجاز، فقال حدثني ابي، گفت که پدرم این حدیث رو به من حدیث کرده بود، ان ابي عبدالله، که فرمود پیامبر فرموده ان رسول الله انما انا بقولی هازا محصول ایمان، همین تفسیر توضیحی که من عرض کردم، پیامبر چه فرمود هازا محصول ایمان در حدیث قبل، انا انا یعنی پیامبر قصد کرده از این کلمه محصول ایمان، خوفهو ان یکون قتلک، ترس این فرد، نجرانی این فرد چه انگار حلاک میشه، این رو حیث و عرزفی قلبی زالج، چون در قلبش این وسوسه ها افتاده و نجران ایمانش شده، خوف ایمانش شده، خود این خوف و نجران محض ایمانه. خب پس اینا نشون میده وسوسه میاد. و فی روایت اخرى عنه، از پیامبر اکرم این روایت اومده والذی بعثنی بالحق ان هذا لصریح الایمان، اصلا ایمان آشکار و واضحیه. فاین وجدتموه، اگر این گونه یافتید تو قلبتون، قولوا آمنا بالله و رسوله لا حول ولا قوه الا، با این ذکرها اون وسوسه ها رو از ذهنتون ببرید. بعد یه روایت دیگری داره که بعضی وقتا شیطان میخواد در عمل مانع عمل صالحتون بشه، زورش نمیرسه، میاد در فکر شما رو یه مقدار فکرتون رو مختل میکنه. اون موقع خدا، وحدانیت خدا رو ذکر کنید تا از اونجا هم فرار کنه. فی روایت اخرى عنه ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، شیطان اول از قبل اعمال به شما نفوذ میکنه چه نذاره عمل کنید صالح باشید. فلم یقو علیکم، بر شما قدرت پیدا نمیکنه. یقو اینجا یعنی لم یقدر، بر شما تسلط پیدا نمیکنه. فاتاکم من هذا الوجه، اون موقع میاد با این روش، یعنی با وسوسه در ذهنتون، لکی یستزلکم، تا شما را به لغزش واداره. یستزله یعنی لغزش. فاذا کان چزالج، این گونه شد، فلیذکر احدکم الله تعالی، احدکم الله وحده، وحدانیت خدا رو ذکر کنه تا از این هم مایوس بشه. خب تا اینجا بنابر این احتمال بود چه ما وسوسه فی الخلق به معنای مصدری معنا کنیم، تفکر در این چه انسان خدا چجور خلق کرده، در خلق کردن این وسوسه بکنه. یه وقت نه، وسوسه شیطان نسبت به سایر انسان هاست، تفکر فی المخلوق، تا انسان به سوی زن بیفته، به غیبت بیفته، به تجسس بیفته، این فرد چیکار میکنه؟ هی وسوسه میشه تو ذهنش. و یحتمل ان یراد بالوسوسه فی الخلق الوسوسه فی امور الناس، اون موقع خلق به معنای مخلوق میشه. احتمال دارد در این کلمه وسوسه در خلق یعنی وسوسه در امور مردم، سوی زن بهش. و هازا انسب به قولی مالم ینتک به شفتن، با عبارت بعدی که یک گید زده این تناسب زیاد داره. این وسوسه در امور مخلوق است که بعضی وقتا به زبان میاد، وسوسه در مسائل خلقت به زبان نمیاد، در ذهن میمونه. اونی که به زبان میاد این بحث مخلوق، بحث انسان هاست. همین خاطر تناسب با مالم ینتک به شفتن، این حس ما خلق رو به معنای مخلوق بگیریم، نه خلق رو به معنای مصدر. پس سه تا معنا ما عرض کردیم خدمتتون. حسد، رفع الحسد، یعنی رفع مؤاخذه بر حسد صرف، نه حسد اظهار شده، نه حسد ترتیب اثر داده شده، این حدیث مربوط به اون نیست. رفعت تیره یعنی مؤاخذه بر تیره رفع شده، البته نباید به تیره ترتیب اثر بدی. رفعل وسوسه فی تفکر فی الخلق، اینم صرف این وسوسه به ذهن اومدن، خطور در قلب، این نه رفع شده حرام نیست. ذکر وحدانیت خدا بگی، این هم از بین میره. خب این معنای سه ما کردیم. هازا هو الذی ذکرنا، الذی هو ظاهر المعروف فی معنی الثلاثه الاخیره المذکوره فی الصحیحه. اما یک روایت دیگری داریم به شکل مرفوعه، اونجا یه عبارتی هست، اون عبارت یه مقدار با معنی ما سازگار نیست. یه حدیثیه، این حدیث میگه هر پیامبر هم خالی از این ستا نیست، در پیامبرم وسوسه فی الخلق ایجاد میشه، در پیامبرم تیره ایجاد میشه، در پیامبرم حسدم ایجاد میشه. خب اون معنایی که ما کردیم سازگار نیست با این که در پیامبرم باشه. مگر پیامبرم به مثلا مشکل عقیدتی پیدا میکنه؟ مگر پیامبرم مثلا مشکل حساد اخلاقی پیدا میکنه؟ ولو مؤاخذه نیست، ولو چه رشد روحی پیامبر از اینها بالاتره. خب اینو چجور معنا کنیم؟ یا این حدیث رو باید بذاریم کنار، یا این حدیث رو معنا کردن این که پیامبرم حسد میشه، یعنی محسود میشه نه حاسد، به پیامبرم حسد میکنن. این که پیامبر تیره میشه یعنی به پیامبرم فال بد میزنه، نه این که پیامبر فال بد میزنه. این که تفکر در وسوسه فی الخلق یعنی تفکر میکنن در این که چجور به پیامبر ضرر برسانند، به این معنا. چه این باشه معنای خوبیه، یه نوع تنزیه انبیاست، لاچن آیا ظاهر اون احادیث اینه یا نه یه بحث آخر. و فی الخصال به سند فیه رفعون، در خصال به وسیله سندی که مرفوع است، یعنی وسطش اتصال سند نیست، مستقیما به امام نسبت داده شده، رفعون یعنی وسطش راویان نیستن، مستقیما سند اسناد داده شده به معصوم، ان ابی عبدالله قال ثلاث لم یعرمنها نبی فمادونه. سه تا خصلت است، نه پیامبر خالی از این سه تا است، نه پایین تر از پیامبر. تیره، حسد، تفکر فی الوسوسه فی الخلق. خب یعنی اینا پیامبر هم اینها به اینها مبتلا میشه. شیخ صدوق اومده اینو معنا کرده، فرموده و ذکر از صدوق فی تفسیرها ان المراد به تیره التطیر به نبی او المؤمن. منظور از تیره اینجا نیست پیامبر فال بد میزنه، به پیامبر فال بد میزنن، چنانچه در سوره یاسین هم هست دیگه، انا تطیر نابکن، تو چه اومدی شهر ما با آمدن تو فال بد زدیم، نه اینکه تو فال بد زدیم. چما لا تطیرهو، تطیر به نبی، نه اینکه پیامبر فال بد بزنه. چما حق الله عز و جل ان الکفار در سوره یاسین هم از انا تطیر نابکه، در سوره های دیگر هم از سوره نمل قالو تطیر نابکه و به من معک، ما فال بد زدیم، شما بد شومید، بدیومنید، وقتی شما میایید ما به بدبختی میافتیم، شما و مؤمنین. خب این تطیر معناش اینه در این روایت. و المراد بالحسد ان یحسد لا ان یحسد، مراد از که پیامبر به حسد مبتلا میشه یعنی پیامبر محسود واقع میشه، نه اینکه پیامبر حسد میکنه، به پیامبر حسد میکنن. چما قال الله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، در قرآن از پیامبران محسود واقع میشن، مردم کفار حسد میکنن بر اون فضائلی که ما به انبیا داده ایم. خب اون آخرین فقره چیه؟ آخرین فقره هم تفکره در این که وسوسه بکنن در تفکر فی الخلق، پیامبرم به این مبتلا میشه، یعنی پیامبر رو هم مورد این عمل قرار میدن، اینم پیامبرم یکی از موارد این عمل میشه. یعنی چجور؟ بنابر احتمال دوم معناش این بود که انسان مبتلا بشه به زوم کنه به امور مردم، به پیامبر هم این اتفاق میفته، یعنی وقع اعلن نبی اینم میشه، چه بعضی از مردم زوم میکنن به کارهای پیامبر به خاطر اینکه یک کاری پیدا کنن علیه پیامبر استفاده کنن. و المراد به التفکر اینجا ابتلاء الانبیا به اهل الوسوسه، پیامبران هم مبتلا میشن به اهل وسوسه، لا غیر زالج، نه معنای دیگری که خود پیامبران این عامل این ستاین، نه پیامبران معمول این ستاین. چنانچه ببینید در قرآن اومده ولید ابن مغیره بهش گفتن که یک طرحی بر علیه پیامبر طراحی کن تا پیامبر رو ضربه روانی بزنیم، اینم فکر قدر فکر کرد، اندازه گیری فکری کرد، محاسبات فکری کرد، فقتل کیف قتل، خدا لعنت کنه چجور دقیق اندازه گیری کرد تا روان مردم رو به دست بگیره و علیه پیامبر خوب بتونه تبلیغ کنه. گفت این ساحره. پس پیامبرانم مبتلا به این اهل وسوسه می شدن، به این معناست این حدیث. خب ما این سه فقره رو با این تفصیل توضیح دادیم، با اینکه خارج از مقوله علم اصوله، خود شیخ هم متوجهه قد خرج نافل کلام، در این بحث ما خارج شدیم، در بحث در این حدیث نبوی شریف خارج شدیم، از سه چیزی خارج شدیم، اما یک تضیح وضع الرساله، اونی که وضع این کتاب اقتضا می کرد وضع این کتاب این بود که مباحث اصولی بحث میکنیم، احکام شک فی التکلیف بحث میکنیم، اینا هیچ ربطی به مباحث اصولی ما نداشتند، اما تکمیلا تفسیر حدیث نبوی از این مقصدمون اینجا خارج شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.